بیان میدانیش، بخش خصوصی، اتاق اصناف است و همه همدیگر رو نشانه میدن. رسانه ملی هم دلال‌ها و قاچاقچیان رو من عرض کردم نشانه میره. تهش مسئله حل نمیشه. واقعا ببینید تورم‌های دو رقمی ساختارها و بنیان‌های جامعه رو میشکنه. فرزند در برابر پدر قرار میگیره، زن از شوهر طلاق میگیره. یعنی بحث بسیار حادتر از این حرفاست امروز. مصرف گوشت ایران بر اساس گزارش آمار مرکز آمار ایران تا 60% کاهش پیدا کرده. تو روسیه ما میگردیم طرف 6 ماه گوشت نخورده. مسئولی ما داریم از این فضا صحبت میکنیم. عذرخواهی میکنم اصلا ادبی نباشه، گاهی ما ملو صحبت میکنیم، خب مردم میشنون میگن اینا از شکم سیری دارن صحبت میکنن. وضعیت بسیار اتفاقا حاد نیست. شما میگید حاد نیست. مصرف برنج ایران 50% آقای مسعودی کم شده. این گزارش رسمیه، این
تو
سایت
مرکز. تو حوزه های اجتماعی ببینید آقای دکتر قلی‌زاده، فرمایید شما تو حوزه های اجتماعی مواردی که میفهمید کاملا درسته و حالا کارشناسان و تحلیل و برنامه های خودش رو داره برای بررسی.
ما آقای مسعودی این تیکه بیشتر... کلامم بود
بفرمایید.
تهش اونجایی که ما میگیم وظایف حاکمیتی که کشف جرم در عرصه اقتصاده، چون بحث اقتصادیه، میدیم به بخش خصوصی. بخش عذرخواهی میکنم با همه تلاش، با همه انسان های پاکتی که واقعا زحمت میکشن، سیستم اقتصاد ایران بسیار گسترده است. تهش میره سوپری زنگ میزنه، ماموره میاد یه 50 تو پیمانکار دیگه، ببخشید نمیدونم هنوزم همون سیستم احتمالاً، یعنی بخش خصوصی برون سپاری مرد شده دیگه تو اقتصاد. برون سپاری وقتی ما میگیم اندازه دولت ایران از انگلستان کوچیکتره، علمی داریم صحبت میکنیم، اندازه دولت ایران از امریکا کوچیکتره که اونا لیبرال ترین اقتصاد جهانو دارن، بنابراین وقتی اندازه دولت کوچیک باشه قادر به انجام وظایف خودش نیست. زنگ میزنه به بخش خصوصی، بخش خصوصی دل پرخوری نداره، پیمانکار بهش 1 میلیون تومان حقوق میده، میره سوپری 50 تومان میذاره لای دفترش. ببخشید خداحافظ شما، ما میمونیم و همون دلی که به سازمان تعزیرات، دلی که به سازمان حمایت، امیدی که به اتاق اسناف بسیم، ما میمونیم. گفتیم چه بازه.
ما یه مشکلی که داریم آقای دکتر قلی‌زاده، همینجوری که حالا با حضرت عالی تو برنامه‌های دیگه هم بررسی میکنیم، این هستش که ما اقتصادمون دولتی است و اقتصاد دولتی متاسفانه یه مواردی رو ایجاد میکنه که باید روی بخش مردم و به اون بخش خصوصی اعتماد و اطمینان بیشتری بشه. ما نمیتونیم یک واگذاری رو به یک بخشی بکنیم، اصل 44 رو داریم، همه موارد بدیم ولی از اون طرف اختیار رو بهش ندیم و نتونیم ازش بخوایم که این کار رو بکنه. یعنی عملا همه اتفاقات و برنامه‌ها رو به اون سمت میبریم ولی از این طرف تصمیم رو خودمون میگیریم.
من مغایر فرمایش شما نیستم ولی ما به لحاظ زمانی به اون تکامل نرسیدیم. بحثم اینه.
خب اون یه بحث، من با شما توی بعضی از مواردش موافقم و اینو حالا ان شاءالله بیاس برنامه‌های دیگه در موردش میتونیم بحث کنیم که برسیم به اون نتیجه. آقای نیکمنش بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که پرو فرمایش آقای دکتر قلی‌زاده همین نگرانی در بعد به تأسیس واحد بازرسی اتاق اصناف، عرضم به حضور شما خیلی از نگرانی دولتی ها حتی این بود که میگفتم مگه میشه چاقو دستش رو ببره. ما عملا شاهد این بودیم که در از سال 87 عملا بازرسی اتاق اصناف شکل جدی گرفته و بازرسی اتاق اصناف هم بدون تعارف به استناد بند شین ماده 37 قانون نظام صنفی داره رصد و پایش میکنه و نظارت دقیق میکنه با 1570 نفر بازرسی که ما در کل کشور داریم. خدمت شما عرض کنم
عدد بسیار پایینی است.
آره، با همین امکاناتی که هست ما در واقع همین احتکارهایی که شما دارید میبینید، اطلاع رسانی که صدا و سیما حتی در شهر ری و در استانهای مختلف از احتکار صحبت میکنه، برادران عزیز ما از رؤسای شعب تعزیرات میان که پای مصاحبه میشینن، بغل دستشون اون بازرس اصناف هستش که این کشف تخلف رو انجام میده، این احتکار به این بزرگی رو عرضم بزرگ شما کشف میکنه و میاره در دست مراجع قضایی و در مراجع شبه قضایی در عملا دارم
شما
نه الان خدمت شما
من که میگم مردم نه بنده کارشناس اقتصاد من احساس با... نمی کنم.
آره خب با آمار
چیپس عمل... نصف چیپس نصف 70 درصد اون حواس
نه خب با آمار
یعنی قیمتی که سه برابر شده آمارو دارم میگم، من آمارو رو مود الهی آمارو چیپس حج میشه اومده پایین
دکتر. اون چیپس رو تولید کننده است، تولید کننده ها نه نظارت نظارت
بعد به معرفی کنیم به تعزیرات دیگه
نه اون نظارت حمایت
نظارت بر تولید کننده ها رو ببینید، ما افراد صنفی رو فقط نظارت میکنیم. ماده 2 قانون نظام صنفی فرد
اگه باز
صنفی
چون مردم بدونن چون برای منم یه مقدار ابهام داره،
فرد صنفی رو ماده 2 قانون نظام صنفی مشخص کرده. هر فرد صنفی که داره فعالیت صنفی انجام میدهد بازرس اصناف صلاحیت بازرسیشو داره. این یک،
یعنی تولید کننده فعالیت صنفی؟
نه، ما در بحث تولید کننده ها و در بحث ارزم بزرگ شما شرکت ها و در بحث شرکت های پخش، اینا جزو صلاحیت بازرسی سازمان حمایت و سازمان صنعت معدن تجارت هن که همون بخش حاکمیتی که شما فرمودید اون حوزه رو رصد میکنن. ما در بخش
خورده میتونید گروه پیدا کنید،
حتی ماده 62 قانون نظام صنفی سال 82 که بحث اصناف بازرسین اصناف در بحث قاچاق هم ورود می کردن، ما سال 92 اصلاحیه سال 92 قانون نظام صنفی ماده 62 ما حذف شده و بازرسین اصناف ما جزو ضابطین کاشف مبارزه با قاچاق نیستن. اینو در جریان باشید. ما عرضم بزرگ شما الان آمار 7 ماهه رو که خدمت شما ارائه کنم، ما بازرسین اصناف ما بدون تعارف 1,478,597 فقره بازرسی رو در سراسر کشور انجام دادن.
در چه مدت؟
در 7 ماهه سال امسال. پس با همین عده و عده و همین امکاناتی که ما داریم، این تعداد بازرسی رو در سراسر کشور انجام دادن. 90,959 فقره کشف تخلف شده و به سازمان تعزیرات حکومتی بالغ بر 219 میلیارد تومان ارزم بزرگ شما براشون ارزش ریالی تخلف نوشته شد. از همین صنوفی که
ارزش جریمه است.
بله، ارزش جریمه است. بله، ارزش جریمه هست، ارسال کردن برای تعزیرات. حالا تعزیرات بنا به سابقه ای که دارن از 2 برابر، شاید بعضیا حتی تا 5 برابر هم جریمه دولتی بکنن. اینو گفتم در جریان باشید که این عملکرد بازرسی اتاق اصناف. پس ما تعارفی نداریم، هر جا تخلفی در بحث در بحث اصناف ببینیم، بازرسی اصناف داره برخورد قانونیشو انجام میده. حتی ما در حال حاضر هفتگی هم کالاهای اولویت دار رو گفتیم بررسی کنن. آمار همین مرغی که من الان خدمت شما هستم در همین هفته گذشته 3,678 فقره بازرسی انجام شده. از این تعدادم 214 فقره پرونده به سازمان تعزیرات در بحث همین گران فروشی مرغ مال همین هفته گذشته است.
خب خیلی ممنون، متشکرم از شما شنوندگانی که ما رو دارید همراهی میکنید. یه سر به پشت باجه و امین خان خرمی بزنیم و ببینیم چه اخباری رو برای ما دارن.
پشت باجه
شماره 103 به باجه 5.
بی‌نهایت سپاسگزارم از جناب مسعودی و همچنین مهمانان عالی مقام که تا این لحظه خستگی ناپذیر گرم بحث بودم. یکی از سوالایی که تقریبا تو این 8 ماه اخیر از ابتدای اسفند ماه اگر بپذیریم که تمام عرض و طول جغرافیایی کشورمون مثل دیگر کشورهای جهان درگیر ویروس کرونا است، بین خود مردم هم مطرح شده، این که هزینه‌های دولتی برای میزانی که سرمایه‌گذاری شده در راستای شکست ویروس کرونا یا حداقل مقابله با این ویروس چقدر بوده. به هر حال مشخص شد که از ابتدای اسفند ماه تا ابتدای آبان ماه، یعنی طی 8 ماه، 500 میلیون یورو تا پایان مهر ماه در حقیقت دولت هزینه کرده بر راستای مقابله با کرونا، که این مسئله طی 3 فقره 350 میلیون یورو در 16 اردیبهشت ماه، 50 میلیون یورو در 24 اردیبهشت ماه و 150 میلیون یورو هم تا پایان شهریور ماه دریافت شده و هزینه شده. خب وقتی عدد رو با عددهایی که کشورهای اروپایی سرمایه گذاری کردن و یا در راستای مقابله به کار بردن، ما شاهد اختلاف خیلی زیادی نسبت به کم بودن این رقم هستیم و اینکه حالا آیا این میتونه خوب باشه یا بد، قطعا بر عهده من کمترین نیست. مسئله دیگر به بحث حمایت‌های دولت از مردم، چه مردمی که در فعالیت‌های صنفی یا اقتصادی حضور دارند، چه کسانی که به هر حال جزء اخشار آسیب پذیر هستند. بازانگونه که خبرگزاری رسمی کشور ایرنا، خبرگزاری دولت منتشر کرده، 35 هزار میلیارد تومان در قالب طرح‌های حمایتی هزینه شده که این طرح‌ها چه به شکل وام‌های قرض هستند چه تسهیلات بانکی، 1 میلیون تومانی به خانواده‌های یارانه بگیر بوده که خانواده‌های یارانه، اون کسایی که 45500 تومان یارانه رو دریافت میکنن، مشمول این مصوبه بودن که 23 میلیون خانوار وام 1 میلیونی پرداخت شده که میشه 23 هزار میلیارد تومان وام پرداختی. و همچنین در راستای حمایت از خانواده‌های اخشار آسیب پذیر که عرض کردم، مبلغ 200 تا 600 هزار تومان به 1 میلیون خانوار با جمعیت 3 میلیون نفر کشور که عضو کارمند یا بازنشسته نداشتن اهدا شده که مجموع اینها به 35 هزار میلیارد تومان در قالب طرح‌های حمایتی میرسه. خبر دیگری که امروز بسیاری از بدنه مردم به ویژه کسانی که در بورس سرمایه گذاری میکردن رو با یک علامت سوال بزرگ بالای سرشون در حقیقت مواجه کرد، خبری بود راجع به حراج 12 هزار میلیارد ریالی اوراق بدهی دولت، که در حقیقت این اقدام که از سوی امور وزارت امور اقتصادی دارایی دولت مطرح شده این است که شاید در چند روز آینده بار دیگه شاهد شیب سعودی بورس باشیم، ولی خب قطعا به حباب داره تعبیر میشه از دید کارشناسان. و با پایان این مسئله بار دیگه این روند نزولی که تو این چند وقت ادامه داشته رو در حقیقت شاهد خواهیم بود. یه سری هم بزنیم به میزان مبادلات دلاری ایران به ویژه طی این مدتی که تحت تحریم‌های ظالمانه بودیم. جناب آقای مهدی میراشرفی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، گفتن که تجارت 19 میلیارد دلاری رو طی 7 ماه امسال ما با همسایگان خودمون داشتیم. زیاد به عدد و رقم اشاره نمی‌کنم، ولی به هر حال عراق رتبه نخست رو داشته، امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان هم دیگر مقاصد مهم صادراتی کشورمون بوده. و در نهایت به شاخشونه کشیدن اتحادیه اروپا نسبت به شاید آخرین اقداماتی که ترامپ داره انجام میده هم اشاره بکنیم که اتحادیه اروپا تصمیم گرفته که بر 4 میلیارد دلار کالای امریکایی تعرفه ببنده و این رو رویترز منتشر کرده. بعد از صحبت‌های آقای رابرت لایتایزر که نماینده تجاری امریکا در حوزه اقتصاد اروپا بوده، نسبت به واکنش امریکا و تعرفه‌هایی که اروپا ممکنه ببنده و هشدار داده، و ترامپ گفته که قطعا اگر این کار رو اروپا انجام بده با پاسخ سخت‌تری تهدید می‌کنه، نهاد اقتصادی اروپا در بروکسل گفته که این کار رو با قدرت هرچه بیشتری ادامه خواهیم داد. و جالب توجه این که انگلستان هم به عنوان آخرین روزهایی که داره در اتحادیه اروپا میپیونده، برخلاف سیاست همه جانبه بوریس جانسون در حمایت از ترامپ، این قضیه رو تایید کرده.
بسیار ممنونم امین خوردنی عزیز، لطف کردین و از تو بسیار ممنونم. اتفاق بزرگی که وجود داره اینه که ما باید به داخل کشور و به سوی اقتصاد درونزا بریم. بحث اقتصاد مقاومتی این موضوع رو برای ما داره و رهبری هم فرمودن که اقتصاد نباید وابسته به خارج از کشور باشه.
در مسائل اقتصادی کشور، اقتصاد کشور رو به تحولات خارجی مطلقاً نباید پیوند. یعنی شما برنامه ریزی اقتصادی را مطلقاً موکول و منوط نکنید به اینکه تحریم ها برطرف بشه یا کاهش پیدا کنه. نه، فرض رو بر این بگذارید که تحریم ها بناست 10 سال بمونه. برنامه ریزی اقتصادی بایستی بر اساس امکانات درونی و همطور که بارها گفتیم درونزایی انجام بگیره و به ظرفیت های داخلی سکه کردن. این درست نیست که ما بگیم مثلا فرض کنید که اگر چنانچه انتخابات فلان کشور فلان جور شد مثلا اینجور میشه. نه، انتخابات اونجا هر جور میخواد بشه. ما بایستی برنامه اقتصادی کشور رو با توجه به مسائل درونی کشور، با توجه به امکانات خودمون، اینها رو بایستی برنامه ریزی کنیم. خطای راهبردیست، واقعا خطای راهبردیست که ما مسائل اقتصادی رو منوط کنیم به تحولات خارجی و تکیه نباید کرد به مسائل خارجی. اونا هر جور بخوان تصمیم بگیرن، ممکنه یه روز تصمیم خوبی بگیرن، ممکن است تصمیم بدی بگیرن. اگر تصمیم خوبی بود از او استفاده خواهیم کرد، لکن اینجور نیستش که برنامه اقتصادیمون رو موکول کنیم به اینکه اونا چجوری تصمیم بگیرن.
خب خیلی متشکرم و ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید در نیمه انتهایی، در واقع در لحظات پایانی برنامه و قسمت انتهایی برنامه هستیم و مهمانان به صورت اختصار جنبندی خودشون رو از مبحث امروز و اگر نکته‌ای باقی مانده است به ما خواهند گفت. آقای کمال نیا در خدمت شما هستیم، اگر در رابطه با این موضوع آماری یا حالا نکته‌ای دارید بفرمایید و در رابطه با موضوع امروز هم نتیجه صحبت‌هاتون رو می‌شنویم.
خدمتتون عرضم که خب سازمان تعدیلات حکومتی سامانه 135ش آماده دریافت گزارشات و شکایات از بخش صنفی و غیر صنفیه.
اینم ببخشید من بگم که 124 مال سازمان
صنعت
یه موقعی اشتباه میشه این موضوع و 135 هم تعدیل. بله
من تعداد تخلفاتی که از اول سال تلان رسیدگی شده من میخوام عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز. ما احتکار امسال 1155 مورد رسیدگی کردیم، عرضه خارج شبکه 3253 مورد، کمفروشی 20843 مورد، تقلب 33451 مورد.
عذرخواهی میکنم من این دیگه رو حواسم نبود، در چه بازه زمانی این موضوع؟
از اول سال تا حالا.
از اول سال تا حالا
عدم ارائه فاکتور خرید 118483 مورد بوده، عدم درج قیمت 261780 مورد و گرانفروشی جالبه البته بعد از عدم درج قیمته 233314 مورد ما گرانفروشی، یعنی مشخصه که امسال سال تورمی بوده که برای ما و پرونده‌های زیادی هم به
مشابه اینا رو مثلا تو ذهنتون هست حالا اگر آماده دارید؟
متأسفانه نیاوردم. بله
نیاوردم که میخوام این تفاوت چقدر شده، یعنی
نیاورد ولی امسال غالبا امسال نسبت به سال قبل خیلی بیشتر شده چون تورم زیاد بود و به همین دلیل هم پرونده زیادی به تعداد واسه شده.
و نکته پایانی تو؟
نکته پایانی این که ما هستیم در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی به عنوان یک مرجع رسیدگی کننده و تا به قول معروف تا اونجا جان داریم حمایت میکنیم از فرمایشات مقام معظم رهبری و کنترل میکنیم بازار رو و هدفمون رسیدگی و اجرای فوری احکام صادر است.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر قلی‌زاده خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ما همیشه در اقتصاد میگیم نسبت مالیات به جی دی پی ما 7% 8% تو جهان 20%، آقا بگیریم مالیات بگیریم. نسبت مصرف بخش خصوصی ما به جی دی پی 30% در جهان این 70%. مردم ما مصرف کننده نیستن. در آستانه ورود به کانورشن هوا و آلودگی بحث بنزین چون خیلی مهمه، جریان ناکارآمدی اقتصاد از سمت انرژی به بقیه بخش‌هاست چون بحث بازی اعداد بزرگ و مبتنی بودن ارقام نفت بر مبنای بحث دلاره، بحث سیستم حکمرانی نظام بازار ما ضعیف است، منظورم دخالت در بازار نیست، ما با روش به اصطلاح حکمرانی سیاسی که داریم نیاز به مراقبت از بازار داریم، نیاز به مراقبت از اقتصاد خانوار داریم. ما یک نظام اقتصاد اسلامی هستیم. سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، اتاق اصناف فاصله خودشون رو با مردم کم کنن. واقعا حس نمیشه در زندگی مردم بدون اغراق. واقعا به عنوان شهروند عادی دارم میگم، نمیدونم، من خودم دسترسی ندارم، یعنی بخوام
الان میفهمید فاصله رو حفظ کردن، منظورتون
اینه فاصله شون رو نزدیک کنم، مردم حس کنن که اگر ببینید بازار یکی از نمادهای بروز عدالت از طریق کیفیت توزیع منابع قیمت، این هم باز برگردیم به مهندسی، قیمت یه عدد نیست، قیمت در یک بازار نمادهای مختلفی داره، یکیش کارکرد بازار، عدالت در اقتصاد، اون جرم و جنایت و قوه قضاییه رو بذاریم کنار، بحث اونا نیست، کیفیت توزیع منابع در بازار ویترین آبروی نظام هست بازار اقتصادی کشور، یعنی عدالت رو به مشام مردم میرسونه. لذا در این زمین الانم اوضاع، من آمار آورده بودم روم نشد بخونم، برنج هاشمی 15000 تومان رسیده به 37000 تومان، آقا چه جوری بخونم؟ مرکز آمار گزارش میده، سازمان حمایت بعضا آمارای ارائه میکنه، دیگه دلم نمیاد بخونم، به قول شما بگم مایوس مایوس خوننده، ولی واقعیت بازار ما، کف بازار ما همینه. لذا من خواهشم اینه که حتما این فاصله رو کم کنید. مقام معظم رهبری هم به طور خاص در دو سخنرانی اخیر به مشکلات معیشتی اشاره فرمودن، من دیدم که سپاه هم قرارگاه ربی تشکیل داد برای چیزش، حالا امیدوارم اونم جواب بده، ولی ما معتقدیم به عنوان کارشناس اقتصاد سیل اقتصاد را حتی با سنگین ترین دیوارهای بتونی با سنگین ترین سدها هم نمیشه گرفت، لذا کیفیت مدیریت ما باید اصلاح بشه و نظام شایسته سالاری باید در این کشور برقرار بشه. از منافع عمده تحریم در این کشور این بود که ما را با مشکلات چالشی که در کشور داشتیم متمرکز کرده بود، همون بحث معروف اصلاح ساختارهای معیوب بودجه یا وابستگی و رهایی از اقتصاد نفتی. امیدوارم که این اتفاقا بیفته و مردم یه مقدار از این فشارشون کاسته بشه. و از جناب عالی و شبکه رادیو گفتگو ممنونم و از دوستان همینتون.
متشکرم از شما، متشکرم، در خدمت شما آقای نیکمنش.
ما هم پیرو به فرمایش مقام معظم رهبری طرح تشدید نظارت بر اصناف و در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار دادیم و خواستم عرض کنم دوست عزیز ما چون که از مدیران خوب سازمان برنامه بودجه هستند یه خواهشی داشته باشم از همین برنامه، آنم اینی که دانسته باشیم منابع مالی این بازرسان رو در قانون نظام صنفی ماده 72 قانون نظام صنفی مشخص کرده که همین جرایمی که من عرض کردم به سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان تعزیرات حکومتی هم حکم صادر میکنه به خزانه دولت واریز میکنه، از اون منابع یک سومش برای تجهیز و تأمین همین بازرسان اتاق اصنافه. خواهش من از برنامه سازمان برنامه بودجه اینه که به صورت منظم و مستمر این سهم یک سوم اتاق اصناف ایران رو برای تأمین و تجهیزات بازرسی رو واحد بازرسی و سیستم بازرسی ما رو ارزم بزرگشان به صورت منظم تخصیص و تأمین بدن، چرا که ما توی در اتاق ایران در دستور کار قرار دادیم بازرسی هوشمند رو. اگر با امید خدا این منابع مالی تأمین بشه ما با این ادعایی که داریم بازرسی هوشمند رو در دستور کار قرار میدیم و پیاده سازی و عملیاتی میکنیم که به نفع مصرف کننده هم در نهایت باشه. چرا؟ چون که نظارت ما دقیق تر میشه و رصد و پایش ما بهتر و بهینه تر میشه.
خیلی ممنون و متشکرم.
در بحث چون که هرج و مرج هم بود، بحث گرانی هم بود، ما راهکار گرانی رو اگر عرض کنم یک کاهش
هزینه راهکار حل گرانی یا راهکار گرانی
جلوگیری از گرانی رو عرضم بزرگ شما چند راهکار رو عرض کنم. کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از همین روش‌های نوین و تکنولوژی تأمین مواد با نرخ مناسب و عدم وقفه در تحویل به تولید کننده هستش که الان مبتلا به این قضا یا هستیم، ثبات در قیمت ارز و امید داریم که همین ارزی که دوست عزیز ما فرمودن کاهشی روندش انشاءالله. این روند کاهشی مستمر باشه.
خیلی ممنون و متشکر هستم از همراهی شما شنوندگان، هم بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر همت قلی‌زاده استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی که در خدمتشون بودیم، بسیار سپاسگزارم از آقای مهدی کمال‌نیا معاون اجرایی در امور شعب اداره کل تعزیرات حکومت استان تهران که در خدمتشون بودیم، هم سپاسگزارم آقای بهنام نیکمنش معاونت نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران که در خدمتشون بودیم و همچنین شما شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی کردید. این برنامه تقدیم به حضورتون شد به اتفاق همه همکاران هم تهیه کننده محترم برنامه فرهاد دهنوی عزیز و خانم رمضانی هماهنگی، همچنین امیر آقایی که در خدمتشون بودیم، صدا بردار محترم آقای حجتی و امین خرمی عزیز که بخش در واقع پشت باجر خدمتشون بودیم و بنده علی مسعودی که تا این ساعت در خدمت شما بودیم و ما رو در حجره خودتون شنونده بودید. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. پاینده باشید. شبتون خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان و یاران همراه، شب شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید. همکاران خوب من حجره امشب رو بستن با موضوع هرج و مرج در قیمتگذاری کالاها از افزایش 50% روغن موتور تا نایاب شدن کالاها. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید و یا میتونید که از طریق شماره تلفن 162 با ما تماس بگیرید و ما صدای گرم و صمیمی شما رو داشته باشیم و بشنویم. اما در این روزهای کرونایی خیلی خوبه که بیش از پیش به یاد همدیگه باشیم و برای جلوگیری از اشاعه و انتقال این ویروس منحوس، رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی رو سرلوحه امور زندگی خودمون قرار بدیم. در خبرها هم داشتیم که شاهد اعمال محدودیت برای مراکز غیر ضروری خواهیم بود از تاریخ 18 آبان ماه تا تاریخ 20 آذر ماه جاری که اعمال میشه. طرح محل محور کردن کنترل ویروس کرونا از در واقع 19 آبان ماه با کمک و حمایت بسیج محله به محله اجرا میشه و به عمل میاد با هدف رعایت جلوگیری از کنترل شیوع ویروس منحوس کرونا. با توجه به اینکه هر 3 دقیقه یک نفر از هموطنان عزیز ما مبتلا به ویروس کرونا میشه و در آمارها داشتیم که 9450 نفر در 24 ساعت گذشته مبتلای به این ویروس شدن و متاسفانه شاهد این بودیم که 423 نفر از هموطنانمون هم جان باختند، ستاد ملی مقابله با کرونا این دستورالعمل رو سرلوحه کار خودش قرار داد و دستور رو صادر کرد که شاهد محدودیت‌ها در تهران و سایر مراکز استان‌های پرجمعیت و پرخطر در معرض ویروس کرونا باشیم که اعمال خواهد شد این دستورالعمل و انشالله که شاهد جلوگیری از اشاعه و انتقال این ویروس منحوس باشیم. همراه شبانه شما هستیم با رادیو گفتگو. در حال سپری کردن آخرین ثانیه‌های پایانی آغازین روز هفته شنبه 17 آبان ماه پاییزی هستیم. امیدوارم که روز بسیار خوب و بانشاطی رو گذرونده باشید و انشالله این هفته یک هفته بسیار پرثمر و پر از نشاط و شادمانی و تندرستی و پر از موفقیت برای شما عزیزان باشه. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست به همراه شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. شما میتونید از این طریق با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. داریم میرسیم به ساعت صفر عاشقی.
یکی پیش تو ره یافت باز پس